الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بس درباره شراء و خریدن و تعامل با اموالی بود که دولت‌های قاسب از مردم به اسم خراج و زکات و مقاسمه و اموال دیگه می‌گرفتن. آیا میشه با اینها تصرف مالکانه کرد؟ انصافا عرض کردیم حرف خوبی است. حالا معلوم شد که در این مسئله اصحاب ما خیلی در عرض عریضی رفتن، اما در روایات که واضح سیره عملی به نظرم واضحه، اشکالات بیشتر از بعد از زمان مرحوم مقدس اردبیلی ها شد که توضیحاتی عرض شد که تکرار نکنم. مرحوم شیخ طبق قاعده‌ای که دارم بعد از بیان اصل مطلب یه دست تنبیهات رو متعرض شدن که ما هم برای اینکه بعضیش دیالا خصوصیت داره ممکنه به عبارات شیخ و بعضی از نکات خارجیش اکتفا بکنه. یک مطلبی رو که ایشون در تنبیه اول آوردن که ظاهر عبارات اکثر بل الکل ان الحکم مختص به ما یأخذه السلطان، مراد ایشان بل الکل یعنی اینایی که آوردن این مطلب رو که در عنوانش هست خراج و مقاسمه رو بعد از اینکه سلطان گرفت. خوب دقت بکنه، حالا اگر سلطان نیامده از این زمین خراج بگیره، مالیات بگیره یا زکات بگیره، آیا شما میشه این رو بگیرین، این زکاتی رو که معین کرده هنوز سلطان نگرفت؟ حالا از دست اهل سنت بونن زکات کنار بشن و سلطان نگرفت، ما فرار مالیاتی هم با. ایشون میگه ظاهر عبارت این است که باید خود سلطان باشه فقبل اخذه للخراج، اما اگه هنوز خراج رو نداده لا یجوز المعامله تو علی به شراء ما فی ذمت مستعمل ارض، یا بخره از او، هنوز خراج رو سلطان نگرفت، بعد آمد سلطان گرفت. آیا این درسته؟ ظاهر عبارت اصحاب نه، درست نیست. بل و بهی سر رهد سید الامید فی ما حکی عن شرحی عن النافع. البته سید امید پسر خواهر مرحوم علامه است که شرح معروفی هم بر کتاب مبادی ایشان داره، تهذیب ایشان داره. اینجا در حاشیه نوشته که برای مرحوم سید امیدالدین حلی به اصطلاح شرحی بر نافع نیست، به یک کسی دیگری نسبت داده که این بله کسی دیگری است. من تا اونجایی که در کتاب مرحوم آشاه بزرگ نگاه کردم از ذریعه نتونستم تحقیق بیشتری بکنم، در عنوان شروح نافع و یا حواشی، چون این هر دو عنوان داره، حاشیه یا حواشی بر نافع یا شروح نافع، چیزی رو به مرحوم سید امید نسبت نده. یه چیزی هم در اینجا آخر نوشته که مراد فلان باشه، اون رو هم ندیدم، نسبت به این دومی هم که در حاشیه محقق کتاب نوشته اینم فعلا ندیدم. به هر حال ادعا شده این مطلب در کتاب مفتاح الکرامه آمده، این عبارت مرحوم شیخ این مطلب رو از کتاب مفتاح الکرامه گرفت. ببینید خود این الان چون اسم برده، خود مفتاح الکرامه هم خب خودش یکی از مشکلات کار اینه، مثلا در این حدی که اقوال رو بنویسه، ما تقریبا قبل از ایشان در شیعه نبود در این حد ایشان. نقل میکردم مرحوم آقای بوجندی، من از ایشان شنیدم، ولی نمیدونم از مشایخشون، که ایشون وقتی می نشستن بر نوشتن مفتاح که 50 تا کتاب دور تا دورش رو باز میکردن، یکی یکی نگاه میکردن که خب انصافا با اینکه ما در خیلی از مطالب شاید مثلا 50 تا کتاب نباشه در خیلی از ابحاثی که هست، قرار در تتبع ایشان کلام نیست، عرض کردیم اولین کسی که در شیعه این عبارات آورده علامه است در مختلف، اون این عبارات آورده، لیکن مشکل مختلف که متاسفانه در این چاپ هم مراعات نشده، ایشون تلخیص زیاد داره، حذف میکنه. این نکات اگر دقت میشد خوب بود. و مشکل الان در این تلخیص هایی نیست که ایشون از نهای شیخ یا مبسوط شیخ یا عبارت شیخ مفید اینا میکنه. مرحوم علامه از کتب شیعه چند تا کتاب در اختیار ایشان بوده که هنوز در اختیار ما نرسیده، یکی کتاب ابن جنید، یکی کتاب ابن ابی عقیله، یکی کتاب فاخر مال جوفیه صابونی. اینا کتابهاییست که در اختیار علامه بوده که تا همین لحظه هم که ما هستیم، مثلا رساله علی ابن بابوی، رساله شرایعی که پدر صدوق نوشته، این هم در اختیار نبود. نقل فقهای ما از این کتب منحصرا از راه علامه است. اخیرا الحمدلله قسمت زیادی بسیار نسخه نفیسی هم از واقعا خداوند متعال لطف کرد، به نظرم قرن ششم و پنجم ششم، خیلی نسخه نفیس جز نفایس مخطوطاته، اونم در نجف کجا پیدا شد چاپش کردن، رساله ابن باوی، انشالله بقیه هم پیدا بشه، کتاب ابن جنید ابن ابی عقیل، اینها پیدا بشه. حالا آیا حاله نمیدونیم آیا در اون نقله های از اونها هم تصرف کرده، تلخیص کرده یا نه، اما کسی به اندازه مرحوم مفتاح الکرام، به حسب علم من ها شاید مثلا کتابی نوشته شده به ما نرسیده، به اندازه مفتاح الکرامه اقوال رو به این مقدار به این سعه آورده باشه نداریم. لیکن مشکل ایشان چیه؟ ایشان نقل به مضمون میکنه، مثلا میگه وقتار العلامه الجواز و فلان و فلان، وقتی به عبارت برمیگردیم جواز خیلی واضح نیست توش. آها اشتاد خودش. لذا خوب دقت بکنید که از مشکلات مفتاح الکرامه، من متاسفانه مقدار زیادی از نقل ایشان به عینه تو جواهرم منتقل شده، استاده شد مرحوم صاحب جواهر از ایشان منتقل میکنه، میگیره از کتاب مفتاح که اسمم نمیبره. قرار ازم من میخوام بگم این نکات فنی مثل اون بحثی که راجع به جامع روات شد که این دیگه حالا نمیخواستم چون اصطلاح نموز سرقت ادبی حساب میشه، نمیخواستیم بله گاهی اوجات خیلی نسبتا مقدار معتنابه این عبارت نرم کنه، میگه الان مافی مفتاد نمیدونم حالا چرا این کار کرده. میگم اینا رو هم گاهی اوقات ما شاد مثلا یه جایی گفته یا شاد اونجایی گفته که ما ندیدیم، الان یا حاله داره ایشان. در ازم میخوام این نکته رو بگم، در هر مسئله یک نکات فنی داره، مثلا در فقه ما این مسئله که نقل اقوال، خب این نکات فنی داره دیگه. بله بعد از جواهر مثل آقای حکیم هم موجزش رو از جواهر رو برده، آقای خویی که خیلی کمتر، هم روایت کم میاره هم اقوال رو خیلی کم، آقای خویی که خیلی به اون مقداریم که در جواهر نقل نمی کنن. آقای بروجردی قدس الله نفسه باز برگشتن به همون روش علامه، سعی میکردن عین عبارات بیارن، که این دیگه بعد هم توی قوم عده‌ای از شاگردای ایشان و غیر شاگردا دیگه الان متعارف شده نقل عبارات، قال شیخ النهایه، قال شیخ المفید، و خوبه این کار. باز دوباره مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه خط رو عوض کردم، برگشتم به نقل عبارات، و خیلی الان دیدم بعضی از نوشته‌ها که ما آسرین چاپ کردم سعی میکنن اقوال رو بیارن به عینها، این خوبه. لکه ما عرض کردیم کار آقای بروجردی هم خوب، کار علامه هم خوب، یه چیز دیگه اگر میشد این عبارات قدما تحلیل میشد اون بهتر بود. مثلا اگر عبارت نهایی رو آوردیم بگیم نهایی این عبارت رو از فلان روایت گرفته، این روایت عبارت رو طبق قاعده گفته، این عبارت مبسوط رو میاریم تحلیلش هم بکنیم، تحلیل فقهی هم بکنیم، نکات فنی اون عبارت رو هم از خلاف میاریم، تحلیل فنی عبارت هم بشه از مقنعه شیخ مفید میاریم. چون من معتقدم اگر بخوایم خوب این فقه رو احاطه بش پیدا بکنیم و بتونیم واقعا کاری بکنیم که بتونه در زمان ما در عینیات جامعه ما جاری بشه، باید سعی بکنیم خودمون رو جای اون فقیه بزرگوار بگذاریم که انما از چشم او و از عینک او و از مغز او مطلب نگاه بکنیم. لزام همین، خب من جوابش دادم بشه، اگر تحلیل کردیم وقت به درد ما میخوره، تحلیل علمی شد این برای باز کردن افق فکری خیلی روشنه. نباشیم خب بدونیم چیکار کردن. فرض کنید گاهی اوقات یک روایتی است، حالا الان اجازه بدین ببینین، عرض کردم عبارات گاهی ظرافت، نه نه عبارات اگر ظرافتهاش مراعات بشه خیلی، در همین مسئله امروز خود الان براتون عرض میکنم، مسئله امروز خودم، مسئله خود امروز ما الان براتون عرض میکنم. بعد حیث قال انما یحل ذلک بعد قبض سلطان او نائبه ولذا قال المصنف یأخذه. البته بعد از این آقا، حالا که نمیدونم این شرح نافع کیه مفتاح الکرامه از کجا نقل کرده، شهید اول هم داره، خود شهید اول هم قدس الله سره این مطلب رو داره، لکن سره جماعتون این سرره، این که من میگم اقوال نکتش اینه، این سرره جماعتون اگر مرحوم شیخ غیر از نقل اقوال که میگفت ظاهر الاکثر بل الکل اون تحلیل رو هم همراهش بود، این اشکالات آیه ها شیخ ما هم وارد نمیشد. سرره جماعت صریح و جماعت عدم الفهم، بل سرره المحقق الثانی، یعنی اگر مرحوم شیخ میفرمان از قرن دهم به بعد، یعنی کاملا روشن میشه که در این مسئله فرض کنید در قرن هفتم، هشتم، هشتم، نهم، حتی در قرن نهم مثل هشتم مثل مرحوم شهید اول قدس الله سره که اول قرن نهم مثل مرحوم شهید اول، اینها هم تصریح دارن به این مطلب. اما محقق کرکی که میاد این قرن دهمه، خب طبیعت این زمان ما میدونیم، مثل مقدس اردبیلی اینا آمدن مناقشه کردن در حرف قدیم، یعنی به عبارت اخرى ما یه بخش روایت داریم، یه بخش انتقال از نصوص به فتاوا داریم. این از خصائص شیعه است، چند دفعه عرض کردم این مطلب در میان اهل سنت نیست، انتقال از نصوص به فتاوا اهل سنت ندارن، هیچ فرقهشون ندارن، نه که یه فرقه، این که شهرت جابره یا کاسره هیچ اهل سنتی نداره. بله محدثین اهل سنت شهرت در نقل رو مؤثر میدونن به این معنا که شذوذ در نقل نه در فتوا، اشتباه نشه، این گاهی مبانی با هم دیگه خلط میشه، ولذا مشهور در اهل سنت در تعریف صحیح این میدونن ما یرویه العدل و ضابط ان مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علتن. این شذوذ در اینجا شذوذ عملی نیست، عمل در اینجا مراد فتواست. این نیست که به این خبر مثلا یکی یا دو تا از فقهای حنفی ها فتوا دادن، این شذوذ مراد شذوذ نقله. مثلا یک حدیثی رو فرض کنیم مثلا گاهی دارن مثلا 5 نفر 6 نفر از بزرگان زهری ازش نقل کردن، در مقابل یک شاگردش با اینکه ثقه هم هست یه چیز دیگه نقل کرده، به این میگفتن شاز. البته اینکه حقیقت شاز چیه، نادر چیه، فرق به این دوتا بحثایی دارن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، علمی هم نیست، نظر من حرفای بیهوده است گفتن، سرته درست نداره، حجیت رو با این حرفا نمیشه درست کرد. برای ازم به هر حال اینا حرفشون، پس دقت بکنید در اصحاب ما بعد از علامه بحث شذوذ مطرح شد، بحث شهرت، گفتن این خبر شازه. اشتباه نشه مصطلح ما با مصطلح اهل سنت اشتباه نشه، مصطلح اهل سنت در شذوذ، شذوذ نقله دارن، زیاد دارن، این که زیاد هست الان، که مثلا 5 تا 6 تا شاگرد سفیان ثوری ازش اینجوری نقل کردن، یک شاگردش اینطور نقل کرده، یک راوی اینجور، این میگن شاذ، یعنی عده زیادی نقل کردن. عرض کردم من این مطلب خود اهل سنت که چرا شما این قیدم آوردین دلیل ندارن ها، اشتباه نشه. آ شما از کجا گفتین که در صحیح این قید معتبره؟ من قیدش رو دوزه سوال، خب این مطلب از کجا؟ روایتی داره آیه، خب شما توسط کنیم با آیه 90 اینجا اکن فاسمان بنام عهده توش نداره که شاز باشه نباشه. لذا عرض کردم اینو نکات فنیست، خیلی فنه، شذوذ ما یکیه، شذوذ اهل سنت یکیه. عرض کردم تا اونجایی که من میدونم، بازم علم خودم دارم میگم، اولین بار در دنیای اسلام که مطرح شده اگر حدیث شاذه ولو راوی ثقه باشه قبول نکنی، امام صادقه، که خودش امام صادق وفات ایشان 100 و خورده‌ای سال قبل از وفات بخاریه. یعنی اهل سنت در حقیقت نداریم ما در میان اهل سنت کسی قبل از امام صادق اومد، همون روایت عمر بن حنظله و ده شاذ و نادر فان المجمع علی لا ریب فی. این که شما به شاذ عمل نکنید، البته در همون روایت امام صادق هم مراد از شذوذ، شذوذ نقل، اشتباه نشه، چون عرض کردم کرارن و مرارن اصحاب متأخر اصولی ما مثل مرحوم ناینی، البته قبل از ناینی تدریجا شروع شد، حالا در زمانهای متأخر ما دستبندی شد، مرتب شد، یکی شذوذ نقلی داریم که روایت باشه، یکی شذوذ فتوا داریم. معیار اون این است که مثلا عده از فقها در مسئله ای که روایت نداره فتوا بدن، عده کم در مقابل او شهرت فتوایی، خوب دقت بکنید، شهرت فتوایی در اصطلاح ما که اهل سنت هم این اصطلاح ندارن، در مسئله‌ای که روایت نداریم فرض کنید 80% 90% فقها فتوا بده این میشه مشهور، 10% فتوای خلافش بده این میشه شاذ. این ما اصطلاحا میگیم شذوذ فتوا. اینم اهل سنت ندارن، شذوذ نقل دارن. روایت عمر بن حنظله مورد شذوذ نقله. یکی هم شذوذ عملی، اینم اهل سنت ندارن. مراد از شذوذ عملی این است که روایتی باشه صحیح باشه، عده کمی بهش عمل کردن. این دو تا با هم فرقش روشن شد. سه تا شذوذ بود درست که سه تا شهرت، این در عبارات اصحاب ما آمده، دو تا شهرتش در عبارات اهل سنت نیامده، ارزشی هم نداره. دقت کرد؟ البته بنابر معروف بین فقهای ما شهرت فتوایی هم ارزش نداره، مثلا 30 تا 40 تا از فقها فتوا دادن به یک مطلب دلیلی هم نداره، همین که عده‌ای از فقها فتوا دادن خودش حجت بشه، مشهور فتوا این باشه. مشهور فقهای ما هم اصول ما این قبول نکردن. بله اصلا این مسئله از قدما مطرح نیست، این اول بار توسط علامه در قرن 8 مطرح شد. شهرت فتوایی نه،
فتوایش هم
بتوان نه عرض کردم شهرت فتوایی، چون آقایون اصلا توجه شهرت فتوایی در شیعه تا همه اینا تاریخ داره، از وقتی که شیخ مبسوط رو نوشت، چون تفریع داره مبسوط، مبسوط شیخ، از وقتی که شیخ، چون قبلش مثلا ابن جنید داره یک قرن قبل از شیخ، این جا نیفتاد. شیخ که مبسوط نوشت در قرن پنجم جا افتاد، توش تفریعاتی داره که در روایات نیست. از زمان شیخ که 460 بگیریم تا زمان علامه که 726 وفاتیشونه، حدود 250 سال فرقه. در این 250 سال عده از این تفریعات مورد قبول فقها قرار گرفت، حالا یا به احترام شیخ یا قبول کرده. این یک فروعی است که دلیل نداره، روشن شد؟ اینم تاریخ داره، دلیل نداره، منشأش کتاب مبسوطه. از زمان علامه شیخ تا زمان علامه فقها میگن مقلده بودن 200 سال، این اصطلاح مقلده 250 سال تقریبا، تا 250 سال بعد اینها مشهور شده، علامه در مختلف اینا رو برده، قال شیخ فی المبسوط و قال فلان، بعد گاهی اینطور میگه لنا، بعد همون قول تایید میکنه لنا انه مشهورون، این کلمه علامه یعنی مشهورون فتوان من دون دلیل من دون روایت تفریعاً، این تفریعو در حقیقت روشن شد اصلا تاریخش روشن اینه که شما ولزام این رأی قبول نیافتاد دیگه، من شهرت کافی نبود. لذا دیدم در این کتاب مرحوم نراقی، مثلا نراقی پدر یک کتاب اصول و مختصر داره و حجیت ها و من حجیت ها یلزم عدم حجیت ها، اگه بنا بشه شهرت حجت باشه، مشهور بین اصولی که شهرت حجت نیست، حجیت ها یلزم عدم حجیت ها، چون مشهور بر این است که شهرت حجت نیست، تعبیر قشنگی داره ما یلزم موجودی عدم ها. الان کیف ماکان یه شهرت نقل داریم، این سنی ها دارن، خیلی روش بانور دادن، این رو ما داریم در باب تعادل، در باب تعارض ما داریم. بحث تعارضم که ما داریم به این شکل از زمان علامه به بعده، دقت کنید، این در باب تعارض، سنی ها در باب حجیت دارن، فرق ما با اونا اینه، یعنی اگر خبر شاذ باشه فی نفسه حجت نیست، نه به تعارض ساقط میشه. ما در باب تعارض داریم تقریبا از زمان علامه بعد، به عنوانی که حدیث عمر بن حنظله مقبوله، تقریبا تو باب تعارض جا افتاده، تو باب تعارض. آقای خویی هم چون حدیث عمر بن حنظله قبول نداشته، این قبول نکردن، این هم روشن شد. پس این مبنا که ما شهرت نقلی، شهرت نقلی بین اصحاب ما مقوم حجیت نیست، یعنی شذوذ مضعفه، نه اینکه حالا شد مقوم حجیت نیست، مرجح در باب تعارض.
آقای خوبی با استفاده سند هم درست میکنه دیگه.
با چی آقا؟
با استفاده دیگه، با
شهرت
روای سند درست میکنه.
نه ایشون قبول
نکرد. با استفاده
سند
درست
میکنه. نه درست نکرد.
مثلا پیش میاد مواردی که ایشون میگن که عدت فلان هست اینا ضعیف، لکن این جبران میکنه که استفاده.
خب مال وسوقه دیگه، مال وسوقه، بحث دیگه ای. نه شذوذ غیر از اونه، ترجیح غیر از اونه. هر طبقه ای باشه. نه شذوذ مراد شذوذ نقله. ما غالبا در طبقه امام داریم، ولی در طبقه روات کم داریم که اون شذوذ نقل حساب رو. انشاءالله مطلب روشن شد. پس یکی شذوذ نقله در میان اهل سنت جزء مؤثر در حجیت، در میان اصحاب ما که مکتب ترجیح در تعارض را افتاد که رسما از زمان علام به بعده، اصلا مکتب ترجیح از زمان علام به بعد در باب تعارض شهرت در نقل جزء مرجحات نه مقومات حجیت، جزء مرجحات و این تقریبا بین اصحاب ما مشهوره، تقریبا انصافا باید قبول کرد بین اصحاب ما از زمان علامه مشهوره. آقای خویی مخالفت کرد ولی شون واضح تعبدی تو کار نیست چون خبر قبول نداشتن، جای دیگه هم نیامده. یه حدیثی از اونا مرفوعه زران چون ازش اصلا نداره اسم اونا نمیبریم، اصلا ما اون اصلا کلا باطل، اصلا جنبه حدیثی نداره، مال قوال لالی عوال لالی. الان کیف ماکان این راجع به شذوذ در نقل. یک شذوذ در فتوا داریم در مقابل شهرت فتوایی که عرض کردیم سنی ها اینو ندارن، در بین اصحاب ما در حقیقت توسط علامه مطرح شده، منشأش هم از زمان شیخ طوسی فتوا دادن به عده ای از فقهای ما به یک مطلبی که شیخ فرموده که درش روایت هم نیست، این شد مشهور، مشهور فتوان. اینم اهل سنت ندارن، عرض کردیم به عده از اصحاب ما اینو حجت میدونن، عده هم مثل علامه حجت میدونه اگر معارض نباشه، حالا دیگه نمیخوام شرح مبنا شده، لکن مشهور بین اصولیین کمی اصول فعلیه که از زمان شیخ دیگه، چون شیخ این داره منها الحجت و اشارت و فلفتوا مرحوم شیخ متعرض این شده، مشهور بین اصولیین ما هم این رو حجت نمیدونن،
ولی تو فقه جا حجت میدونن، شاخه قومی
نه
که سبکشون قومیه تو عمل تو فقه حجت
نمیکنن، نه اونجا این کارو فن
مسئله که مثلا سال آقای خویی تو عمل
نه نه در اصول همشون نجفی قومی نه، اینجا
نه در اصول
عرضه
میکنن، در اصول که مشهور دارن میگن حجت
نه، در اصول که در فقه آقای بروجردی اون حجتی اشاره که قبل از شیخ طوسیه، اون قسم سوم، قسم سوم شهرت، شهرت عملی اسمش میذارن، این اسم شهرت عملی است، مرادشون فتوای بر طبق روایت، مراد از عمل یعنی فتوا دادن نه عمل خارجی، اسم اینو گذاشتن شهرت عملی. فتوایی روایت نیست، او قاعده فتوا دادن، این روایت هست اما ضعیف روایتش، این استنادیه، شهرت عملی روایت هست نه اینکه روایت نیست، ضعیفه، لکن مثلا قدما فتوا دادن شیخ صدوق استنادن بهش فتوا دادن،
استناد به روایت هم معلومه،
بله واضحه، آوردن در کتابشون، در کافی آمده در فقی آمده، استناد هم ضعیفه، روشن شد. این اصطلاحا اسم شهرت عملی است، شاید آقای حال شیخ مرادشون این بوده، این شهرت عملی است، این اسمش غیر از اونها، شهرت عملی غیر از فتوا، ولی مرادشون از عمل فتواست، اشتباه نشه من این تاکید میکنم، یعنی روایت هست نهایت روایت ضعیفه حجیت نداره، عمل کردن این رو میگن آقایون قبول میکنیم، این در حقیقت کاسر و جابریت مطرح شده، این کاسریت و جابریت مال اینه،
از اون اول میگن محضه، این دومی میگن
حالا بعضی هم به قول شما اسم گذاریه دیگه، شهرت استنادی مراد اینه، البته مرادشون از استنادی در مقابل غیر استنادی، چون در شهرت هم اینجا دو تفسیر قائلن، یکی این که گاهی روایت هست ضعیف هم هست اما اصحاب بو استناد اصلا در دسترس اصحاب نبوده، خوب دقت کنید، مثلا ما الان پیدا کردیم، مثلا در کتب اهل سنت پیدا کردیم، اصلا در دسترس اصحاب نبوده اما فتوا برش بوده، ها این نه، این رو گاهی اوقات بهش میگن شهرت تطابقی در مقابل استنادی، اگر شنید شهرت استنادی در مقابل شهرت تطابقی، مراد از شهرت تطابقی یعنی روایت ضعیفی هست طبق او اصحاب فتوا دادن اما خودشون نمیدونستن، استنادن فتوا ندادن، فتواشون مطابقه با اون روایت ضعیفه،
اسم شهرت فتوایی نمیشه،
نه چون روایت داریم الان، خب ها نبودم اما بوده روایت،
اینم اسم مختلفی میشه که عملی هم نیستیم،
این چرا دیگه عملیه، در اختیار اینا قرار نگرفته، من مثال زدم برای این مطلب، مثلا در بحث لواط خب بعضی از روایت داریم که در لواط با احسان رجع میشه، در بعضیشون مطلقه لا ات یرجم، خب آقای خویی خلافاً للمشهور دیگه، آقای خویی اینجا مخالفت مشهور کردن. ایشون در لواط قائل اگه محسن باشه زن داشته باشه رجم میشه، کشته میشه، قتل داره در لواط، و اما اگر ازدواج نکرده باشه قتل نداره. مشهور اینه که مطلقاً کشته میشه در باب لواط. مقتول فاعل بلا همین مفعول فاعل رو فرق بین محسن و غیر محسن گذاشتن، چون فرمودن مطلقات داریم که اللائت یقتل، و مقیدات داریم اللائت ادا احسن یقتل. رضایشون خلافن للمشهور بین فقها در باب لائت فرق گذاشتن ما بین محسن و غیر محسن. عرض کردم من در کتاب سیوطی البته نقل میکنم، مثلا از کتاب ابن عدی از ضعفا ابن عدی نقل میکنم، من خود در خود کتاب ابن عدی ندیدم، به نقل از سیوطی. دو تا روایت سیوطی نقل میکنه عن جعفر ابن محمد با سند، البته ایشون سندش حذف کرده، نقل میکنه اخرج الشیخ، به نظر ابن عدی باشه یا کامل یا ضعفا، حالا یکی از این کتابهای به نظر یکی از این دو کتاب باشه، نمیدونم کدوم کتاب. اخرج عن جعفر به اسنادی عن جعفر بن محمد قال اللائط یقتل احسن ام لم یحسن، تصریح داره. دو تا روایت هم اصلا خنده داشت، دو تا نه یکی. فتوای اصحاب هم طبق همینه، اما اصحاب این روایت نیاوردن، اصلا اصحاب ما به لزام آقای خود اصلا بحث هم نکرده که حالا چیکارش بکنی، روایت ضعیفه طبعا طبق قاعده و ضعیفه دیگه، اصلا تو مصادر ما نیامده. این اصطلاحا ما اسمش میذاریم شهرت تطابقی، یعنی فتوا بر طبق اون روایت هست ولی اون ندیدن روایت رو. بله اون بحث دیگریست، اون بحث آقای خویه. مثلا همین سمن المغنی سهتون، سمن المغنیت سهتون، اجر المغنی، اجر المغنی صحبت ما اصلا نداریم، چی رو هر چی رو باید هست سنی هم دارن در مغنی است. اصلا بحث ما چون مرد نبوده، متعارف نبوده مردم مغنی باشدن، غالبا کنیزا رو برای مغنی میگرفتن برای آواز خانی. اما این رو منحصرا شیخ صدوق در کتاب فقیه هم مورد تصادفا و رو بیا عن جعفر محمد اجر المغنی صحبت، که خب عرض کردیم که هر چیم گشتیم این توی اعمالی یکی از این اعمالی زیدی ها، ابن شجر نه یکی دیگه یادم ابن شجر، توی یکی از اعمالی زیدی ها پیدا شد.
ابوطالب
نه، ابوطالب نه، یکی دیگه، ابوطالب هم میدونم نیست، اعمالی خمیسیه یا اعمالی نه، ابوطالب چون دارم تو اعمالی ابوطالب نیست، این چون این ندارم این اعمالی نه، ابن شجر هم دارم اما به نظرم تو ابن شجر ندیدم، دقت نکردم، هست توی دستگاه ها بزنی، هست توی اعمالی زیدی، ان جعفر بن محمد هم هست، ان جعفر محمد قال اجر المغنی صحبت و عجر. البته این رو چون صدوق آورده، به هر حال صدوق آورده، مثل اون مثال نمیدونیم، اما اگر صدوق رو کنار بذاریم در هیچ مصدری از روایت شیعه پیدا نکرد، این رو زیدی ها نقل کرده ان جعفر بن محمد. حالا تعجب اینه که در یک نسخه مسند زید، حالا اینجا که از جعفر محمد، از زید ان علی ابن الحسین از امام سجاد، لکن در اونجا حالا خیلی عجیبه واقعا، اون از امام صادق هم نیست، اجر البقیه صحتون و اجر المغنیه، بقیه یعنی زن روسپی به اسلام، اصلا ربطی مغنی نداره. من میشید مشکل متنی هم داره که این کلمه بقیه یا مغنیه، مغنی آواز خانم هیچ کدومشن در کتب ما نیست، هر در کتب زیدی هست. روشن شد؟ یکیشن چون عرض کردم مثلا ما اجر المغنی در روایت ما کلن سنی هم ندارن، همشون مغنی رو بحث کردن. خب یه روایت از جعفر محمد در مصادر زیدی آمده، خب شیخ صدوق توسی نیورده، شیخ کلینی، بقیه علماء ما هم نیورده، اصلا نقل نکن روایت کلن، همچنان صدوق چون آورده دیگه، حالا بنای اصحاب ما اگه در کتاب صدوق باشه اینو شهرت استنادی میدونن دیگه، نه شهرت تطابقی. پس معلوم شد که یک شهرت استنادی داریم، انشاءالله مطلب واضح شد، یک شهرت تطابقی. این مطلب رو مثل وقالشون قومی ها یا مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره و حتی نجفی ها، این که ایشون میفهمن نه قدم های نجفی ها چرا، و عرض کردم تا اونجایی که من میدونم اولین کسی که متنبه به این مطلب شده که اگر حدیثی رو ضعیف باشه به اصطلاح نه، اون مال فتواست بحث دیگری. علایه حال این رو عرض کردیم، کسانی که از اصحاب ما متنبه شدن و تصریح بش کردن از بعد از علامه است، از مثل زمان شهید اول اینا، این کم کم را افتاد که ینجب را ضعف. پس یک شهرت فتوایی، شهرت نقلی که من از بحث خارج شدیم. ببین دقت بکنید، اینا یک نکات فنی است. من ندیدم در میان علمای اسلام، حتی خود اهل سنت خودشون بحث دارن ها، در این کتب مفصلی که در اصول یا علم الحدیث دارن، درایت الحدیث دارن، بحث دارن چرا من غیر شذوذه، اصلا نکته چرا شاذ ما خارج میکنه. من اونی که من دیدم اولین بار در دنیا اسلام امام صادقه که حدیث شاذ نقلی رو خارج میکنه و ده شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. در کدام یکی؟ اون در استنادیه، البته در عبارات مثل شهید تصریح نشده، لکن تدریجا اصحابی که آمدن هی تنویعش کردن، مثل وحید بهبان اینا. این مسئله شهرت رو از زمان مثل وحید دیگه تو اصول خیلی جا افتاده، مثل شیخ انصاری هم داره، میرزا نایینی هم داره، ندارن اختصاص به چیز نداره. بله آقای خویی مخالفت کردن، آقای خویی شهرت رو قبول نکرد، این جابریت و کاسریت قبول، ایده هم از آقایون دیدم کاسریت قبول کرد، جابریت قبول نکرد، دیگه
استنادی بس میشه.
بلا
استنادی
اون اصلا قبول نمیکنه. یعنی این روایتی که به شما گفتی ظاهرش بحث نکردن، اون فقه تفریعی که نیست، شهرت استنادی مال فقه رواییه.
باشه، من شکل دوزی فقه تفریعی مطرح
کرده، سند نداشته که
درسته؟
نه، تفریع به موارد منصوص. ممکنه یک فقیه گفته این تفریع درست نیست، تفریع به اون مورد میشه.
نه، الان عرض رو مغنی،
خب
این تفریعیه دیگه،
این تفریع نیست، عرض کردم این الان پیش ما از شهرت استنادی. چرا؟ چون در کتاب فقیه آمده، قبل از فقیه تو مصادر ما نیست، قبول داره.
مثلا تو مصادر ما نباشه،
مثل همین اللایت یختل احسن هم لم یحسن، خیلی خوب.
الان تفریعیه درسته؟
این تفریعی نیست، متن روایته که،
نه روایتی چیزی نباشه ما تفریعش کنیم.
خب اون که فرض کن تفریعی، تفریعی مثل فرض که مثلا خوردن شن مثلا در روز ماه رمضان مفطر هست نه؟ چون بعضی گفتن صدقه بلع نمی کنه، صدقه اکل نمی کنه، شن خورده نمیشه. شما یک قطعه شن خوردی، این تفریعیه، شیخ گفته ولی این مفطر. یک کسی ممکنه بگه آقای مفطر نیست، تفریعی مراد این. اکل ما داریم، شرب ما داریم، شما یه تیکه شن ازتون ببلعین، این صدقه اکل که نمی کنه. اصلا نه اکل، معکول هم نمیشه، تو معده‌ام بره بعد خارج میشه. اینه میگن فقه تفریعی. مراد ما از فقه تفریعی، یا مثلا بعضی ها گفتن فرض کنید مثلا به این که شما دست رو تو دهان کردین در آوردین دو مرتبه بکنی، این مفطره. یعنی این رو اهل سنت چون دارن، آب دهان مادام توی دهانه یا متصل به لبه این مفطر نیست، از دهان خارج بشه مفطر میشه. خب این شیخ طوسی هم آورده، این در روایت ما هم نیست. این تفریع مراد این مطلب. ممکنه که بگه نه شما آب دهانتون دستتون زنید برگردون به دهانتون، اشکال نداره. میگه آب دهان تا تو دهانه یا رو لبتون بیاد به بل، این اشکال نداره، جدا شده از دهان. ولذا مرحوم مصاب عربه داره، حتی خیاط این نخ رو کرد تو دهنش در بود، دو مرتبه وقت برگردون مفطره. حالا اون مقدار آبی که در دهنی که در نخ مونده چقدره، حتی داره خیاط دیگه. اینه چی بهش میگن؟ میگن فقه تفریعی. مراد ما از فقه تفریعی اینه. اینه شیخ طوسی امثال اینو تو مبسوط آورده. خب ممکن است بعد از شیخ طوسی بعد ممکن آینه عقل نیست، ریگ رو شما بلیدین عقل بهش نمیگن، اصلا این معکول نمیشه که. روشن شد؟
بله بله. الان 250 سال علما اینو قبول کردن،
گفتن بله شما شن خوردین این افطاره و روزتان باطله. حالا در این 250 سال 10 تا هم آمدن 5 تا گفتن نه قبول نمیکنین عقل نیست. علامه میگه چون مشهوره، این شهرت مبناش فتوای شیخه، فتوای شیخ هم اجتهاد شیخه، تفریعش اجتهاد شیخه. شیخ میگه به نظر من شما شن رو هم ببل، این عقله. شما میگه نه این که روایت نداره که، شن که روایت نداره که، من میگم عقل نیست. مثل همین قصه سیگار کشیدن تو ماه رمضان، آه چون در قدیم میگن شور بود توتون، آخه قدیم که اهل شور، آه حکیم تو مستمسک داره که صدقه شور برش نمی کنه، سیگار کشیدن که شور نیست. اینا میگن چون شور بود توتون گفتن ملحقش کردن به شور، اگه شور نیست چون مخصوصا تو فضای دهان، اگر ببل اینش که تو ریه میره، اصلا تو معده نمیره، بنا نیست که هر چیزی که وارد جوف انسان بشه این عقل باشه، این تو ریه میره، از ریه میاد بیرون، این کجاش عقله؟ اگه تو فضای دهانه که اصلا تو ریه هم نمیره. شور کجاش صدق شور برش میکنه؟ دقت کردیم؟ ملتفتشون چی میخوام ارز کنم؟ جابری و کار اصلا وارد این بحث نمیشه، اونجا میگن روایته، اصلا این با این فرق میکنه. روایت مثل اجر المغنی صحتون روایته، کل شیء مطلق شیء صدوق فرد هیچ جا نیامده.
تقلید از شیء قدوسی اینجا چه معنای پیدا میکنه؟
تقلید نیست، اینا میگن ما
مقلد شیء قدوسی بودن دیگه 250 سال.
بابا این رو ورامه ابن ابی فراز فرمود 200 سال. عرض کردم تقلید به این میگه من هم اجتهادم به همین جا رسید که خوردن ریگ بله. حالا شما ممکنه میگه منم همینطور ده هم جلال مطرح بشه رأی گیری به قول روز بکنیم، شاید 60 درصد بگن آقا عقله. اینا مقلد شیخ نیستن، میگن آقا صدق عقل میکنه. یعنی هم عدله نداره، شیخ استظهار کرده عقل، شما میگه منم استظهار عقل. شما این اسمش تقلید نیست. من این پس چیه؟ این خودش یک نحوه اجتهاد. خب فرمایش نه تعبدن نه موضع گرفتن میگه موضع گرفتن، فکر کردن گفتن این مطلب درسته، این عقله. یکی فکر میکنه میگه نه این عقل نیست، این
موضوعات دست ما نیست.
نه غیر از موضوعات دقت. اگر شما بگین موافقت در رأی، من عرض کردم همین الان اینقدر موارد هست در رجال که فقط شیخ اسم اونا رو برده، اینقدر موارد هست در حدیث، اصلا این آقایون توجه نکردن. اگه توجه میکردن اینقدر موارد، همین آقایونی که الان مشت، اینقدر موارد هست که شیخ حمله بر تخصیص کرده، در صورتی که قبل شیخ حمله بر تخصیص نکردن، تباین میدونستن. الان آقای خویی حمله بر تخصیص میکنه، چرا؟ چون میگه مشکل نداره اون آب. خب اون روایت آمده که احرام قبل از میقات باشه، یه روایت آمده که من نذر کردم از کوفه احرام بدم، میگه اشکال نداره. شیخ میگه این تخصیص میدونه، آقای خویی میگه تخصیص، نه اینکه آقای خویی مقلد شیخه. اما قبل از شیخ اینه تباین میدونستن. این بحث اینا اصلا به ذهن این آقایون شاید خطور نمیکرده که قبل از شیخ این حدیثی که میگه من از کوفه نذر بستم، این تباین داره با اون حدیثی که میگه احرام باید از میقات باشه. شیخ گفته نه، اون حدیث میگه احرام از میقات، این گفته در صورت نذر اشکال نداره از کوفه، پس تخصیص میذاره. اون عامه خاصه دیگه تخصیص میذاره، آقای خویی هم تخصیص میزنه، غیر از آقای خویی هم تخصیص، نه اینکه اینا مقلد شیخن، نه صاحب جواد مقلد شیخه. این دقت بکنید، من این اشتباهی رخ داده، این تخصیص نیست. بله اگر اینا توجه میکنن، تازه ممکن است حتی اون توجه هم میکنن قبول نکنن. ما آمدیم یه مقدماتی چیندیم که نه، این روایت معارضه، اصلا تباین داره با اون، ظاهرش تخصیصه، این یک زیربنایی داره، مقدماتی مؤخراتی، از کی شروع شد؟ از زمانی که شروع شد، اصل قصه از زمان عثمان شروع شد، لکن عملیش از زمان عمره، طرح دعوا از زمان عثمان، این به کجا رسید و بعد چطور شد و بعد این؟ اگر اون مقدمات رو کسی قبول بکنه اونم تقلید نیست. ممکنه شما گوش بکنید هر بنده رو قبول نکنید، این تقلید نیست، یا قبول کنید، این تباینه. اون روایتی که میگه از کوفه احرام ببند متباین با اون روایتی میگه از قبل از میقات میشه احرام ببندی، لذا جای تخصیص نیست که الان تخصیص دادن آیون، اصلا جای تخصیص نیست. ببین دقت، اینا رو نمیگن آقای خویی یا دیگران اصحاب جواهر، این همه فقهای ما دیگه از تقریبا بعد از شیخ فقهای ما معظمشون فتوا دادن به این تخصیص. اینا نمیشه گفت مقلد شیخن، به مجرد اینکه بله اگر دقت میکردن که این روایت رو قبل از شیخ کسی نیاورده، کلینی نیاورده، صدوق نیاورده، فتواش نیامده، در مقنع شیخ مفید نیامده، نه فقهن و نه حدیثن، این حدیث و این فتوا اصلا در میان شیعه نبوده، بعد برگرده بیریشاش خب اون بحث دیگریست. نه چون ممکنه بگه تمام حرفای شما درست، ما قبول نداریم، یا برگرد به ریشا، میگه ریشا رو قبول ند. این معناش این نیست که اینو تقلید باشه، اشتباه نشه، اینو تقلید نیست. و صلی الله علیه. میخواستیم مثلا توضیح بدیم که دیگه به بحث خارجی ما رو گرفت.